اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. اردوی ایالات متحده تایید کرد که یک طیاره نظامی آمریکایی در ولایت غزنی سقوط کرده است. سونی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای ضمن تایید سقوط طیاره گزارش‌هایی را رد کرد که گویا این طیاره توسط طالبان سقوط داده شده است. او گفت که تحقیقات در مورد دلیل سقوط این طیاره جریان دارد. آقای لگت در مورد تلفات ناشی از این صانعه هوایی معلومات ارائه نکرده است. اردوی ایالات متحده گفته است از این طیاره در بخش مخابرات و تشریک اطلاعات در میدان جنگ به نیروهای آمریکایی استفاده می شد. جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در کتابش که هنوز چاپ نشده است ادعا کرده که دونالد ترامپ می خواست کمک های نظامی با اوکراین را متوقف کند، مگر آنکه دولت اوکراین در مورد رقبای سیاسی رئیس جمهور آمریکا تحقیق کند. وکلای آقای ترامپ همواره تاکید کردند که رئیس جمهور آمریکا هیچگاه کمک به اوکراین را به تحقیقات مشروط نکرده بود. پس از انتشار این خبر، دموکرات ها بار دیگر درخواست خود برای شهادت دادن جان بولتن در محاکمه مربوط به استیضای دونالد ترامپ در مجلس سنا را تکرار کردند. دونالد ترامپ به دلیل مشروط کردن کمک 391 میلیون دلاری مصوب کنگره آمریکا و همکاری دولت اوکراین در تحقیقات مورد نظر و از سوی مجلس نمایندگان به سوی استفاده از قدرت و مانی تراشی در تحقیقات کنگره متهم شده است. پس از تصویب این اتهامات در مجلس نمایندگان، طبق قانون اساسی آمریکا، اتهامات علیه رئیس جمهور در محکمه در مجلس سنا بررسی می شود. جلسات این محکمه ادامه دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در توییت های خود ادعای جان بولتن را رد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در قصر سفید با بنی گانتس، رقیب انتخاباتی صدراعظم اسرائیل، دیدار کرد. این دیدار با هدف معرفی طرح صلح شرقی میانه رئیس جمهور ترامپ انجام شد. قبل از آن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، نیز ملاقات کرده بود. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه بعد از دیدار با نتانیاهو گفت با طرح دولت او که موسوم به معامله قرن است، صلح شرقی میانه نزدیک است. قرار است این طرح امروز سه شنبه اعلام شود. گانتس بعد از این ملاقات گفت که طرح صلح آقای ترامپ یک گام تاریخی است. در اثر بارندگی شدید و لغزش زمین در برزیل، حداقل 54 نفر جان خود را از دست داده و 18 نفر دیگر مفقود می باشند. مقام ها در جنوب شرق برزیل می گویند بیش از 30,000 نفر دیگر از خانه هایشان در ایالت میناس جیریس که چند روز متواتر در آن بارندگی جریان دارد از خانه هایشان بیجا شدند. پیش بینی می شود که بارندگی در این ایالت و شهرهای ریو دی ژنیرو و سان پائولو ادامه یابد. و 6 سرباز کانادایی در حمله بوکو حرام در ساحه بند چاد در افریقا کشته شده و 10 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شد. با گزارش فرانس پرس، این حمله در زمان گزمه سربازان بین المللی بعد از ظهر دوشنبه در نزدیکی جزیره تیتوا رخ داد. تایی چند ماه اخیر حملات تندروان اسلامی در اطراف بند چاد که با چاد، کامرون، نایجیر و نایجیریا همجوار است، شدت یافته است. در 20 جنوری در حمله انتحاری یک زن در چاد، 9 غیر نظامی در نزدیکی این بند کشته شدند. در اوایل ماه جاری 1200 سرباز کانادایی به عنوان بخش از نیروهای منطقوی برای حفظ امنیت بند چاد در آن ساحه مستقر شده بودند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های بامدادی رادیو آشنا جلب می کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام به برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. شمار از ورزشکاران رشته های ورزشی زمستانی در بامیان می گویند که آنان با کمبود وسایل مواجه بوده و حکومت و نهادهای مسئول نیز در این زمینه هیچ توجه ندارند. ورزشکاران رشته زمستانی کرلینگ در بامیان می گویند که آنان وسایل ابتدایی و مواد نیاز این ورزش را خودشان آماده کرده و با آن تمرین می کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
این روزها ورزشکاران دختر و پسر در بامیان با اشتراک در تمرینات ورزش‌های زمستانی و خصوص کورلینگ در تلاش راهیابی در مسابقات ملی و بین‌المللی این رشته ورزشی هستند. فدراسیون کورلینگ بامیان می‌گوید که امسال علاقمندی جوانان این ولایت به این رشته ورزشی افزایش یافته است. محمد امین اخلاقی مسئول فدراسیون کورلینگ بامیان در این باره گفت:
8 تیم داشتیم ما در سال قبل، مجموعا 32 نفر بودند. از 8 تیم ما 14 نفر از خانم‌ها و 16 نفر از آقایان عضویت را داشتند و در امسال ما اعضای جدیدی داریم که علاقمندای زیادی برای از ما تماس گرفتن و امروز هم ما شاهد حال ازی هستیم که تعداد علاقمندای جدید ما زیادتر شده، در حدوداً 45 نفر از اعضای کورلینگ در بامیان موجود هست.
بامیان از ولایت سردسیر و برفگیر کشور است. مقام ها میگویند که این ولایت یکی از مناسب ترین ساحات برای ورزش های زمستانی به خصوص اسکی و کورلینگ است. کورلینگ یک رشته جدید ورزش های زمستانی است که ورزشکاران با توپ های سنگی بر روی سطح یخ به صورت تیمی با هم رقابت می کنند. عبدالرحمن شاران، عضو تیمی کورلینگ بامیان، و زینب رضایی یکی از ورزشکاران این رشته میگویند:
هر نفر میتونه دو توپ را پرتاب بکنه و یه قسم بازی میشه که در داخل دایره باید توپ قرار بگیره و تیم حریف باید تیم توپ دیگر از دایره خارج بکنه و یه به صورت گروهی چه میشه.
برای ما اون تجهیزاتی که باید داشته باشیم را نداریم و اصلا حکومت هم توجه به ورزش نداره و ما از امی امکانات، ترانسپورت و کل وسایل خود ما اینجا میمی بازی خود پیش میبریم.
کورلینگ در 3 سال اخیر در بامیان رواج یافته است. امروز عده زیادی از جوانان دختر و پسر در این مسابقه اشتراک کردند تا با هم به رقابت بپردازند. آمریت ورزشی بامیان میگوید که آنان بارها از اداره تربیت بدنی افغانستان خواستار فراهم آوری امکانات ورزشی شدند، اما هنوز این اداره در مورد پاسخ مثبت نداده است. محمد علی انوری، ترینر آمریت ورزشی بامیان، میگوید که آنان بارها از مسئولان مرکز تقاضای فراهم آوری امکانات و توجه به رفع مشکلات این ورزشکاران شده است.
صدر تلاش ازی هستیم که از اونجا از مرکز ترینرهای خوب بخوایم دی ورزش ها و وسایل های پیشرفته و مدرن چه بخوایم که این بازی ها انجام شد، ولی متاسفانه که مورد حمایت قرار نمیگیریم.
شماره از این ورزشکاران میگویند که علاقمندی بیش از حد جوانان به این رشته ورزشی سبب شده است که وسایل مورد نیاز ورزش کورلینگ را از پایپ آب و چوب با دستان خود تهیه کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای افغان عملیات ضد طالبان مسلح را در ولسوالی شیرزاد ننگرهار آغاز کرده اند. مقام های امنیتی در ننگرهار می گویند در این عملیات بیش از 20 تن مسلح مربوط به قطعه سرخ طالبان مسلح کشته شده اند. ضیا حسرت گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که نیروهای مشترک افغان شامل اردوی ملی، امنیت ملی، نیروهای سرحدی و امن و نظم عامه عملیات مشترک را در برابر طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد این ولایت هفته گذشته آغاز نمودند. مقامات امنیتی میگویند که تصفیه کامل شیرزاد رای برای تصفیه کاری سایر ولسوالی های نامن ننگرهار مانند حصارک نیز باز میکند. آتاولا خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای افغانستان را نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا نیز هنگام نیاز در این عملیات همراهی میکنند. به گفته خویانه از مدت 5 روزی که این عملیات آغاز شده 23 طالب مسلح مربوط به قطعه سرخ طالبان مسلح که نیروهای ویژه جنگی آن گروه خوانده می شوند کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که عملیات به خاطر تامین امنیت مناطقی آغاز شده است که در عملیات گذشته تصفیه نشده بود. در ولسوالی شیرزاد تا 24 ساعت گذشته 10 طالب مسلح کشته شده و عملیات از 5 روز به این طرف ادامه دارد که شمار کشته شدگان به 23 نفر می رسد و مربوط به قطعه سرخ طالبان مسلحند. قنداغا صافی رئیس ارکان لوای 4 پیاده قروردوی 201 سیلاب در ولایت ننگرهار می گوید که 17 قریه بزرگ را در شیرزاد از حضور طالبان مسلح پاکسازی نمودند. این قماندان اردوی ملی می گوید که عملیات تا تصفیه کاری کامل شیرزاد ادامه خواهد داشت. روی معلومات ما که به تازگی هم به دست آوردیم در جنگ طالبان مسلح تعداد از ولایت هلمند نیز به شیرزاد آمدند و به نام قطعه سرخ مسلمان. شمار از پنجابی ها نیزند ولی مقاومت نتوانستند. اینجا 6 پسته جدید می سازیم و عملیات به خوبی ادامه دارد. شیرزاد یکی از ولسوالی های نام ننگرهار است که در دامنه سفیدکو در امتداد خط دیورند موقعیت دارد. طالبان مسلح هنوز در مورد این عملیات نیروهای مشترک افغان ابراز نظر نکردند. طالبان مسلح پس از درگیری ها با نیروهای افغان و گروه داعش بیشتر در این ولسوالی پناه یافتند. و روی معلومات مقامات امنیتی ننگرهار اکنون رهبری این گروه در شیرزاد فعالیت دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک نمایشگاه هنرهای تجسمی در شهر نیویورک توجه شمار زیادی از مردم را به خود جلب کرده است. در این نمایشگاه تصاویر خلق شده توسط الگوریتم های نمایش داده می شود که توسط انسان ها و هوش مصنوعی ساخته شده است. در این رابطه توجه فرمایید به گزارش تینا ترین، خبرنگار صدای امریکا از نیویورک، که برگردان دری آن را داوود صدیقی تقدیم می کند.
در نمایشگاه موسوم به ماشین الوسینیشن یا توهم ماشین، تصاویر، الگوها و رنگ های محرک توسط پروژکتورها در دیوارهای بزرگ و فرش یک تالار ویژه نمایش داده می شود. رافیک انودل هنرمند این نمایشگاه را برگزار کرده، ولی تصاویری که اینجا به نمایش گذاشته شده کار مشترک او و الگوریتم های هوش مصنوعی است.
من به نهایت علاقمند داستانهای تخیلی هستم و حدس می زنم که در آینده نزدیک هوش مصنوعی، علوم عصبی و میموری با هم آمیخته خواهند شد. در تصاویری که اینجا نمایش داده می شود، داستان بیان شده که هوش مصنوعی آنلاین رفته و 113 میلیون عکس از شهر نیویورک را دانلود می کند.
آقای انادل می گوید که الگوریتم ها طور برنامه ریزی شده بود که تمام عکس های ساختمان های شهر نیویورک را که در رسانه های اجتماعی گذاشته شده است، جمع‌آوری کند.
ما به طور خاص روی جمع‌آوری تصاویر خاطره انگیز ساختمان‌ها و معماری‌ها تمرکز کردیم. اگر شما ساختمان فلت آیرن یا امپایر استیت را مشاهده کنید، ما میلیون‌ها تصویر از زاویه‌های مختلف آنها داریم.
مجموعه تصاویر و خاطره ها دریچه است که آقای انادل آن را ذهن ماشین می گوید و در واقع همین هوش مصنوعی است. اما او می خواست کشف کند که ذهن همین ماشین دارای هوش است یا خیر.
این ماشین حالا می تواند بیاموزد و البته به حیث یک هنرمند می خواهم بپرسم که آیا می تواند خواب ببیند؟
استدیوی و نرم‌افزار دیگری را برای مجموعه از داده ها ایجاد کرده تا جهان چند بودی و رویایی را تولید کند که در نهایت ریشه در تصاویر واقعی دارد. آقای نادل رسانه های دیجیتال را به عنوان سینمای نهفته در عصر هوش مصنوعی یاد می کند.
من در مورد نحوه تکامل این تکنولوژی ها و آنچه با ما می گویند به شدت حساس هستم. بناهن، فراتر از این که با حراس فکر کنیم، این شاید یکی از روش های درک چگونگی استفاده واقعی از تکنولوژی باشد. این که دیگر ما با این تکنولوژی ها چی انجام داده می توانیم، پرسش مهم است.
با گذشت هر روز، تکنولوژی جهان ما را تغییر می دهد و ممکن در آینده شاهد آثار هنری باشیم که در نوعیت خود بی سابقه خواهند بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. اتحادیه های تندرو فرانسه تعهد سپردند که اعتراضات فلک کننده شان را در مخالفت به اصلاحات حقوق تقاعد در آن کشور ادامه دهند. اظهارات اتحادیه ها در فرانسه در حال صورت گرفته است که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور هفته گذشته از مسوده حقوق تقاعد در آن کشور پرده برداشت، اما حال به نظر می رسد که اعتراضات در آن کشور رو به کاهش است. جزئیات این گزارش لیز براین از صدای امریکا را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
روز جمعه هزاران نفر در سراسر فرانسه به شمول پاریس پایتخت آن کشور به جاده ها برآمدند و در مقابل اصلاحات حقوق تقاعد در آن کشور مظاهره کردند. اکلی کلبی یکی از کارگران در سوپرمارکت در فرانسه می گوید که راه اندازی این مظاهرات برای کارگران فقیر از اهمیت برخوردار است.
مهم است که این اعتصابات ادامه یابد، زیرا ما کارگران فقیر هستیم. با این اصلاحات زمانی که تقاعد می کنیم فقیرتر می شویم.
خشم در مورد آوردن اصلاحات حقوق تقاعد در یکی از سخاوتمندترین سیستم تقاعد در اروپا موجب خشم مردم در آن کشور شده است و فرانسه در ماه‌های اخیر شاهد طولانی ترین اعتصاب ترانسپورتی در تاریخ آن کشور شده است. جنبش اعتراض کننده قانون اصلاحات تقاعد موجب گردیده تا کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف مسلکی را گرد هم جمع کند. خانم شغل کوکر، کارمند اپرای پاریس، از افزایش سن تقاعد شکایت می کند.
کارگر یک دستگاه هستم و با وسایط سقیل سر و کار داریم. در حال حاضر در سن 57 سالگی می توانیم تقاعد کنیم، اما با اصلاحاتی که در نظر است سن و سال تقاعد بسیار ناوقت صورت خواهد گرفت.
بان هم ازدهام اعتراضاتی که اخیراً در فرانسه را اندازی شده است در مقایسه با گذشته محدودتر گردیده. شماری از اتحادیه های میان رو با حکومت در حال گفتگو هستند. اداره ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می خواهد تا یک سیستم واحد تقاعد را در آن کشور به وجود بیاورد. حکومت فرانسه می گوید که این طرح منصفانه تر خواهد بود. اما منتقدین اداره مکرون می گویند که این اقدام حکومت اقدام غیر مؤثری را در راستای اصلاحات حقوق تقاعد به بار آورده است. ژان گورس رئیس بنیاد اجتماعی ژان روغس می گوید که حکومت به خواستهای مشروع مردم پاسخ نداده است.
Il n'a pas répondu à des questions légitimes.
حکومت به تغییرات مشروع و قانونی که از سوی کارگران مطرح شده است پاسخ نداده است. آوردن تغییرات در قانون اصلاحات تقاعد مستلزم اعتراضات بزرگ بود.
حکومت فرانسه تا اندازه موقف خود را در راستای حقوق تقاعد که قرار بود از 62 به 64 افزایش یابد تغییر داده است. اما شماری از تحلیلگران به این باورند که این اقدام تا اندازه زیاد موفقانه بوده است، زیرا حکومت آنچی را که می‌خواست به دست آورده است. در این حال نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت از جنبش اعتراض کنندگان در حال کاهش است. دیان لو تورنوخ یکی از باشندگان پاریس می گوید که اعتراضات باید متوقف شود.
اعتراضات باید متوقف شود. مردم باید درک کنند که این اصلاحات به منظور کمک به کشور است. هر کس در مورد خود فکر می کند.
در این حال اتحادیه های تندرو می گویند که آنان اعتراضاتشان را تا زمان ادامه خواهند داد که مسوده اصلاحات سیستم تقاعد در آن کشور لغو شود. اما کارشناسان به این باورند که این مسوده در ماه‌های آینده در نهایت به تصویب خواهد رسید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
75 سال از رهایی زندانیان از کمپ سابق نازی‌ها در شویتس می‌گذرد. در آن زندان کم از کم 1,100,000 نفر که اکثرشان یهودها بودند در سالهای بین 1940 تا 45 کشته شده اند. هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا به پولند سفر کرده و با یک نجات یافته این کمپ صحبت نموده است که برگردان این گزارش را از محمد احمدی می شنوید.
استانسیلاو زالسکی علاوه بر عکس ها و نامه هایش خاطراتش را نیز مسدود نگه داشته و فقط برخی اوقات برای شریک ساختن سرگذشت وحشتناک گذشته با دیگران به آن مراجعه می کند. زالسکی وقتی به خاطر نقاشی علامت‌های مقاومت پولندی‌ها بر روی دیوار در ورشو تحت اشغال آلمان نازی بازداشت شد، 18 ساله بود.
حدود 27,000 تن از این زندانیان کشته شدند و حدود 60,000 تن از زندانیان پاویاک و کمپ‌های اجباری برده شدند. من در جمع آن 60,000 نفر بودم. من با آشویتس بیرکناو به تاریخ 6 ماه اکتبر سال 1943 برده شدم. روند جابجایی در آن کمپ چنین بود. در کمپ آشویتس 1 ثبت می شدیم. در آنجا معلومات شخصی را جمع‌آوری می کردند. لباس غیر نظامیان کشیده می شد. موهای سرشان کوتاه می شد. تتو می شدند. لباس راهدار زندان را می پوشیدند و ما باید تنها کلاه، پیراهن و جاکت، لباس زیر، شلوار و بوت چوبی می پوشیدیم.
شماره 156,569 بر زلنسکی تاتو شده بود. محافظین فقط زندانیان را به شماره هایشان خطاب می کردند. بسیاری از تازه واردین مستقیم به اتاقهای گاز برده می شدند. مردان و زنان قوی در کار اجباری استفاده می شدند.
اگر یک تن زندانیان برای کار بیشتر مناسب به نظر نمی رسید، سرباز اس اس با چوب به او اشاره می کرد که به سمت کمپ نویسنده بروند که در آنجا شماره زندانی را یادداشت می کردند. بعد از آن این زندانیان را صدا می کردند و با پای به سمت کوره های انسانسوزی می بردند. من هنوز امروز فریاد آن زنان را به یاد دارم. انتقال زندانیان چندین ساعت طول می کشید تا سربازخانه ها خالی می شد.
زالسکی به خاطر فعالیت های سیاسیش زندانی شده بود. اکثر زندانیان یهودی برای مرگ به آشویتس فرستاده می شدند که این کار به اصطلاح راه حل نهایی نازی ها برای زدایش نژاد یهودیان بود. زالسکی ورود زندانیان یهودی را به یاد می آورد که با قطارها می رسیدند و بازوبندهایی را با علامت ستاره داوود داشتند. وقتی سربازان روسی از شرق نزدیک شدند، نازی ها صدها هزار زندانی را به دیگر کمپ ها منتقل کردند. ده ها هزار تن در این سفر جان باختند. زالسکی به کمپ ماوتاوسن‌گوزن در اتریش منتقل شد. در ماه می سال 1945 شایعات نشر شد که نیروهای متحدین پیشروی کرده. محافظین آلمانی فرار کردند.
و تاریخ 5 ماه می موترهای اردوی امریکا رسید. دو سرباز امریکایی پیاده شد. یک تنشان کمی پولندی می دانست و فریاد زد: شما آزاد هستید. 78 روز طول کشید تا من از شهر نورنبورگ به ورشو رسیدم. من به تاریخ 22 ماه جولای سال 1945 وارد ورشو شدم و لباس اردوی امریکا بر تن داشتم.
زالسکی رئیس اتحادیه پولندی زندانیان سیاسی پیشین کمپ‌های زندانیان و اجباری نازی است. 75 سال از آن زمان گذشت، اما او هنوز در حل رخدادهای آن زمان در تقلاست. زالسکی و حدود 200 نجات یافته دیگر و به اصطلاح دروازه‌های جهنم برای یادبود از 75 سالگرد آزادی آن کمپ برخواهند گشت. آنها هنوز مصممند تا به جهان درس‌های آشویتس را بیاموزند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. و آخرین گزارش برنامه. اداره دونالد ترامپ مقررات جدید توزیع ویزا را که هدف آن مانع شدن از آنچه زایمان سیاحتی نام داده شده است اعلام داشته است. مطابق با رهنمودهای جدید، ایالات متحده می تواند به زنان حامله از دادن ویزا در صورت خودداری کند که معلوم شود که زنان متقاضی ویزا به این جهت به امریکا سفر می کنند تا در آنجا طفلشان را به دنیا بیاورند که بعدا طفل به طور اوتومات تابع امریکا می گردد. آردیتا دونالیری از صدای امریکا در این رابطه گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در سال 2018 نایلا والیوا به صدای امریکا گفت کمپانی او که در فلوریدا مستقر است و هپی بیبی یا طفل خوشحال نام دارد و مسافرت های زنان حامله را به ایالات متحده تنظیم می کند و آنها را در یافتن دکتران و اقامت در برابر هزاران دلار کمک می کند. نایلا والیوا بانی کمپانی هپی بیبی می گوید
It's not illegal to come to Miami to have a baby. Many people agree the US healthcare is one of the best in the world.
این مسئله غیر قانونی نیست که زنی جهت به دنیا آوردن طفلی به میامی بیاید. بسیاری به این فکرن که طبابت در ایالات متحده یکی از بهترین ها در جهان می باشد. آب و هوا خیلی گواراست و مادران هرچی بخواهند به دست می آورن. همه چیز به سهولت رخ می دهد.
اما اداره ترامپ می خواهد به سیاحت زایمان خاتمه بخشد. این اداره اعلام کرده است هرگاه هدف متقاضی ویزه به دست آوردن تابعیت برای فرزندش باشد، در این صورت این دلیل او برای گرفتن ویزه پذیرفته شده نمیتواند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید هدف از این اقدام جدید این است که از سوء استفاده از تابعیت آمریکا جلوگیری شود. اما سارا پیرس تحلیلگر مسائل مهاجرت میگوید که او در این پالیسی جدید کدام نفع را نمیبیند، چون ماموران قنصلگری ایالات متحده چنین صلاحیت را از قبل داشتند که بر اساس برخی دلایل، از جمله اگر بر کسی شک سیاحت زایمان را بکنند از دادن ویزه به آنها اجتناب کنند. سارا پیرس از اینستیتوت پالیسی مهاجرت میگوید
It really just puts extra pressure on officers to make sure that women are not coming to the United States for the purpose.
تنها کاری که این مقرره میکند این است که کار اضافی را بر عهده مامورین مهاجرت محول میکند. آنها اکنون باید خود را مطمئن بسازند تا زنانی که به ایالات متحده میآیند چنین هدفی را دنبال نمیکنند. این نوع مقرره از قبل در حقیقت وجود داشته است.
قبلا در سال 2018 یک زن روسی الاصل اذعان داشته بود که به دنیا آوردن طفل در ایالات متحده خیلی به سهولت صورت میگیرد. کاترینا خراموا خانم سیاه زایمان است.
Pregnancy is viewed as a disease in Russia. You have to go see the doctor all the time, have a million tests. Here in the US
در روسیه حامله بودن مریض بودن تلقی می شود. باید دائم نزد دکتر رفت و صدها تست را انجام داد. اینجا در ایالات متحده خیلی ساده است. شما به سونوگرا می روید و در آنجا ضربان قلب طفل را معلوم می کنند و تا معاینات جدید شما آزاد هستید.
از بین بردن سیاحت زایمانی از سوی اداره ترامپ کار بی سابقه نمی باشد.
This policy has even created an entire industry of birth tourism.
ترامپ می گوید این پالیسی یک صنعت جدیدی را با نام سیاحت زایمانی به وجود آورده است که کاروبار بسیار پردرآمد می باشد. در ماه دسامبر گذشته یک زن چینایی در ایالات متحده به اتهام فریبکاری در ویزه و کمک به زنان برای گرفتن ویزه سیاحتی زایمانی و آمدن به ایالات متحده محکوم به جزا گردید. او می کوشید به این ترتیب زمینه تابعیت اطفال را در ایالات متحده فراهم کند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
برنامه های خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون شما می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. تا برنامه دیگر، روز همه ایتان بخیر.